داشتید. بله.
تو حرم امام رضا هم بودم، یعنی واقعا یعنی اون ده روز آخر برای من خیلی جالب بود و حتی در شب قدر پر یعنی مردم تو حرم، اصلا جا هم نبود که اصلا جای خالی اصلا نبود.
بله.
و مثلا بچه های کوچیک هم مثلا بودن و هم مثلا خیلی پررنگ بود برام. بله. برای شب قدر تو مالزی واقعا درسته، مثلا از روز اول تا سیوم رمضان پره. بله. ولی مثلا اون استقبال چی میگم اون مناجات ها، برای مناجات یکم میبینم تمرنگه.
خب شبهای قدر که حالا اشاره کردی، چطور شبهای قدر رو اگه بخوایم مقایسه کنید با اونجا، چنین برنامه هایی که در شبهای قدر ایران هست در کشور مالزی مشاهده میکنید؟
اونجا شب قدر مالزی گفتن ولی نه که او مثلا تا صبح میمونن، فقط بعضی ها. ولی تو ایران من میرم بچه ها پان کودکان یعنی همه یعنی دنبال اون یعنی میگیرن اون شب، یعنی اصلا اصلا
نمیگیرن.
بله احیا میکنن و این یکم جالبه، یعنی از کجا بچه ها پیرزن پیرمرد این انرژی از کجا گرفتن. بله.
بسیار عالی، بسیار عالی. تشکر میکنم از شما، همچنین از شما جناب آقای عمار خضر. اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از سعی کننده برنامه و در ادامه باز هم خدمتتون باشیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. یک بار دیگر حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان تکانیت عرض میکنیم. در استودیو در خدمت مهمانان گرامی برنامه هستیم، جناب آقای عمار بن خضر از کشور مالزی و همسر گرامی ایشون سرکار خانم نورالاسماء فاطمه از کشور مالزی و از دانشجویان جامعه الزهرا. خب جناب آقای عمار خضر، از خدمتتون که از مراسم عبادی مالزی گفتید در ماه مبارک رمضان و از مراسم عبادی که در ایران برگزار میشه و هر دو یک ویژگی هایی دارن و یک به هر حال شاید بشه گفت نقص هایی در کشور مالزی و کشورهای دیگری که به هر حال برادران اهل سنت هم بیشتر هستن، نماز تراویح رو خیلی با شکوه برگزار میکنن و در کشور ایران و بقیه کشورهایی که حالا شیعیان بیشتر هستن مناجات ها و عطیه خیلی جانسوزی برگزار میشه، خودتون شما یا در مراسم جمعی افطار و سحری بودید و در این مراسم جمعی افطار و سحری قبلش یا بعدش مثلا مناجات هایی بوده که شرکت کنید، اصلا چه برداشتی دارید از این مناجات هایی که برگزار میشه و میبینیم جمعی از مردان و زنان به قول همسر شما پیران و جوانان و کودکان و نوجوانان و اینها همگی گریه میکنند، عشق میریزند، بر سر میزنند و این فضاها رو آیا در کشور مالزی هم میتونید در ایام پیدا کنید یا نه؟
مثلا سنارپنام توی در مالزی ما مثلا سخته، مثلا برای گریه میکنن یا سخته کم پیدا میشه، ولی
کم پیدا میشه صحنه هایی برای گریه کردن به درگاه خدا.
بله. ولی مثلا در افطار مثلا ساعت مالزی مثلا 5 همی ساعت 5 و 5 از این صبح یا 5 و 5 و
صحیح.
اون صحیح و افطار ساعت 7 داریم افطار میکنیم
بعد از اون. بله.
مثلا توی مالزی هم کمه، مثلا اونا توی در مسجد نماز خانه افطار میکنن خیلی کمه، هستن ولی کمه. ولی ما بیشتر بس نماز تراویح، نماز تراویح تدارس قرآن نا با هم بخوریم.
بله.
غذای برای مثلا تون قبل از نماز مغرب اونا کم خوردن، کم میخورن. بعد از افطار باز هم میخورن.
صحیح. یعنی در ابتدای افطار افطار خیلی اندکی میکنن.
بله.
بعد دوباره
حالا
شام یا مثلا افطار رو ادامه میدن.
بله.
بسیار خوب. حالا این نکته جالبیه سرکار خانم نورالاسماء فاطمه، شما بفرمایید فکر میکنید چه نکته‌ای باعث شده که در بین شیعیان اینقدر به خصوص، حالا البته هستن در بین اهل سنت هم که این فضاهای مناجات و اینا رو دارن، ولی خب این در بین شیعیان بیشتر پررنگ هست، همونطور که نماز تراویح و اون شکوه و جلال نماز تراویح بیشتر در بین اهل سنت مرسوم هست. فکر میکنید این اشک ریختن و گریه و زاری و اینها به درگاه خدا و انابه و توبه و اینها چرا در بین شیعیان بیشتر و به خصوص حال مردم ایران مرسوم شده؟
به نظرم چون ما عشق به اهل بیت داریم، وقتی این که عشق به اهل بیت یعنی تو بین جمعیت مالیزی هست، ولی یعنی چی میگم پرنگ نیست، چون ما به اهل بیت خیلی یعنی وقتی یعنی اگر بدون اهل بیت نمیتونی زندگی کنی،
یعنی چون اهل بیت این مسیر رو میرفتن و این کار رو انجام میدادن، این مناجات رو میخوندن و از این مناجات ها از اونها روایت شده، ما هم پا جای پای اونها میگذاریم، به اونها تأثیر میکنیم، اونها رو در واقع الگو قرار میدیم برای این مناجات ها.
بلی.
معروف هم هست، حالا حتما شنیدید و ما درس بس میدیم، این که برخی اوقات میومدن خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها و بهشون میگفتن که در نخلستان بودیم، مشغول کار کردن بودیم و دیدیم که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مشغول مناجات بود و جان داد، جان سپرد و بیاین بالاخره برای خاک سپاری و اینها. و حضرت زهرا میفرمودن که این کار هر روزه ایشونه، در مناجات ها ایشون جان از بدنش انگار مفارقت میکنه، اینقدر گریه میکنه. و این فضا رو گویا شیعیان میخوان الگو برداری کنن و به خصوص حال در ایران این مراسمات گریه و دعا و مناجات و عنایت به درگاه خدا خیلی پررنگ هست، به خصوص در سحرهای ماه مبارک رمضان در مساجد و در حرم امام رضا که حالا فرمودید در مسجد معصومه و جایی از این دست.
بله.
بسیار خوب، کلام پایانی رو از شما میشنویم جناب آقای عمار خزر.
ما میتونیم قیاس کنیم مثلا در مالزی، مثلا ما هم منفعت ایران میتونیم بگیریم و هم منفعت مالزی بگیریم. مثلا توی مالزی هم غیر مسلمان هم زیاده، مثلا ما حتی غیر مسلمان هم به مسلمان احترام میذارن.
آها، یعنی قانون این هست که هیچ کس حق نداره به هر حال غذا بخوره و
بله.
غیر مسلمان ها هم قانون رو رعایت میکنن، به معنی قانون اگر هم میخوان غذا بخورن تو خونه شون میخورن.
بله، مثلا خیابون دیگه نمیشن، میتونن بخورن مثلا توی رستوران کنار خیابون یا به خیابون، ولی غیر مسلمان تا این مولزی احترام میذارن به مسلمان مولزی، اونا میدونن اینا دارن دارن روزی میگیرن و نباید مثلا جلیشین غذا بخوریم. اونجوری
برای شما آرزوی موفقیت میکنیم، همچنین برای شما سرکار خانم نورالاسماء و با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، از شما عزیزان شنونده هم که تا این لحظه با ما همراه بودین سپاسگزاریم. ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو مناسبت ایام ماه مبارک رمضان تقدیمتون کردیم. در روزهای آتی باز هم با ما همراه خواهید بود انشاءالله و ویژه برنامه دعوت رو تقدیمتون خواهیم کرد. از همه شما عزیزان در این ایام و روزهای نورانی و مبارک التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدار.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه دعوت تقدیم به شما شد، امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. در ماه مبارک رمضان به سر میبریم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما مؤمنان روزه دار. روزه چشمه های رو حکمت را از قلب به زبان جاری می سازد و برای روزدار نور بصیرت و تراوت یقین و معنویت به ارمغان می آورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و امیدوارم که اعمال عبادی همه شما خوبان و شما مؤمنان مرضی رضای پروردگار عالم قرار گرفته باشد. کسی روزه ماه مبارک رمضان را عمدن نگیرد چه کفاری بر او واجب می شود؟ در پاسخ باید بگیم که اگر روزه ماه رمضان را کسی عمدن نگیرد، باید هم قضای آن را انجام بدهد و برای هر روزی را که عمدن روزه نگرفته است باید 2 ماه باید روزه بگیره، یا باید به 60 مسکین و فقیر طعام بده، و یا اینکه یک بنده آزاد کند که البته حالا دیگه بنده آزاد کردن که دیگه نیست، یا باید برای هر روز 60 روز باید روزه بگیره، یا 60 مسکین رو باید به اصطلاح قضا بدهد و اطعام بکنه. این نکته ایست که باید توجه داشته باشید. بعد مطلب دیگه هم هست که اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان یه عملی را که خلاصه مبطل روزه است چند بار انجام بده، مثلا فرض فرمایید که صبح صبحانه بخوره، ظهر نهار بخوره، میانه صبحانه و نهار آب بخوره در روز ماه رمضان، خب این کار رو عمدن داره انجام میده، حالا این آقا باید چند بار کفاره بپردازد؟ همه آقایون فقها ها میفرمان که یک کفاره در این باب کافی است. یعنی اگه کسی روز ماه مبارک رمضان رو روزه نگرفت و از صبح مشغول خوردن شد، گاهی از آقا آب خورد، چای خورد، در حالی که میتوانست روزه بگیره، توان و استعداد روزه گرفتن رو داشت، ولی کن عمدن روزه نگرفت، این یک دونه کفاره برای او کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقین نضاعه و توقیف ازدیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه‌های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود و ما شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیوامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و همینطور با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گوگو باشید. شنوندگان عزیز و گرامی، خدمتون عرض کنم که شماره پیامک 30035 تلفن 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است و همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و ما در ادامه برنامه های عصرگاهی رادیو گفتگو برنامه رحیافت تقدیم به شما خواهد شد با موضوع دینداری در عصر فضای مجازی. به اتفاق شما برنامه رحیافت رو میشنویم.
فلسفه اسلامی فقه اکبر، این پایه دینه، این مبنای همه معارف دینی برای انسان در ذهن انسان و در عمل خارجی انسانه. باید این گسترش پیدا کنه، باید استحکام پیدا کنه، باید برویه.
رحیافت،
تأملی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به برنامه رحیافت خوش آمدید. ویژه برنامه رحیافت تلاشی است رسانه‌ای برای بررسی و شناخت فلسفه زندگی با نگاهی متفاوت. شما هر روز همین ساعت میتونید شنونده برنامه رحیافت از دریچه صوتی رادیو گفتگو باشید. امروز در این برنامه خواهیم پرداخت به موضوع دینداری در عصر فضای مجازی. من عطاالله باباپور هستم، موجی کارشناس این برنامه، و این برنامه با همکاری کانون اندیشه جوان تقدیم شما می شود. در خدمت جناب آقای ابوالقاسم خداوردی‌لو، کارشناس فضای مجازی هستیم. جناب آقای خداوردی‌لو، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه رحیافت.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رحیافت.
تشکر می‌کنم. و همچنین در خدمت سرکار خانم معصومه نصیری، قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای ایران هستیم، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، به برنامه رحیافت خوش آمدید.
سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه‌تون.
سرکار خانم نصیری، آیا ظهور رسانه‌های جدید و همچنین گروه‌های مرجع جدید بر روی سطح و شکل دینداری مردم اثر گذاشته؟ این تأثیر رو در ایران و خارج از کشور چگونه ارزیابی و تحلیل می‌کنید؟
حالا تعریفمون از گروه‌های مرجع رو به نظرم میاد که باید دقیق‌تر مطرح بکنیم که ما به چه گروه‌هایی میگیم گروه‌های مرجع. شاید اینجا افرادی که لایک بیشتری میگیرن رو ما بهشون میگیم، یا فالوئر بیشتری دارن رو بهشون میگیم گروه مرجع، یا افرادی که تاثیرگذاری دارن در حوزه‌های واقعا دانشی و حرفی برای گفتن دارن. متاسفانه اون چیزی که الان باش مواجه هستیم مرجع شدن گروه‌ها یا افرادی هست که اینها در واقع بقا و ماندگاریشون در فضا و شبکه‌های اجتماعی بسیار منوط به این هستش که مخاطبین چقدر در واقع بهشون کمک بکنن، لایکشون بکنن و تلاش بکنن به این که اونها در این فضا باقی بمانن. اما به هر حال هستن و دارن تاثیرگذاری خاص خودشون رو هم اعمال میکنن. در عرصه‌های مختلف میبینیم که بروز و ظهور دارن. یک روزی در انتخابات ممکنه که این افراد یا گروه‌های در واقع من میگم بی اصالت فضای مجازی، چون گروه مرجع بودن فکر بکنم تعاریف خاص خودش رو داره، اما گروه هایی که بر اساس موج ها و سوار بر موج ها میان و مطرح میشن، خب اینها میان یه روزی در انتخابات مواردی رو مثلا مطرح میکنن که چند روز بعد، چند ماه بعد، چند سال بعد ممکنه که بیان و بگن که ما اساسا اشتباه کردیم. یا در مورد حالا این اواخر ممکن هستش که تحت تاثیر شایعات، فیک نیوز ها و مواردی قرار بگیرن که اظهار نظرشون میتونه باعث ایجاد چالش های در سطح ملی بشه برای کشور ما. بنابراین شبکه های اجتماعی به خودی خود فقط فضا رو در اختیار قرار دادن. این که افرادی مطرح بشن و گروه مرجع بشن کاملا بستگی به این داره که ما به عنوان مخاطب چقدر داریم فعالانه به اینها کمک بکنیم برای که دیده بشن و هر محتوایی رو که میخوان و هر نوع تفکر و نگرشی رو بیارن و به مخاطب ما القا بکنن. قطعا رفتارهای اینها، سبک زندگی این افراد، این گروه های مرجع نوظهور شاید بشه اسمشون رو گذاشت، تاثیرگذار هست بر روی زندگی دینی مردم. اینکه شما نوع خاصی از پوشش، گفتار، رفتار و تعامل با محیط پیرامون خودت رو مدام با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به منصه ظهور بذاری، قطعا روی کسانی که شما رو لایک میکنن، میبینن و تحت تاثیر شما هستن تاثیر میذاره. به هر حال میگم فضای مجازی دقیقا واژه و شاید جمله خیلی تکراری باشه که بگم همون تیغ دودم هست، این که میشود از این فضا به خوبی استفاده کرد، میشود بر علیه در واقع آن چیزی که باید و صحیح هست استفاده کرد. اینجا هم باز مجدد باید تاکید بکنیم که آن کسانی که گروه مرجع میشوند به خاطر خلأ و کمکاری کسانی هست که میتوانند به عنوان گروه مرجع حضور داشته باشند و فعالیت داشته باشند، اما بنا به دلایل خاص خودشون ترجیح میدن که وارد این در واقع کارزار و بازی رسانه‌ای نشن.
تشکر میکنم از شما جناب آقای خداوردی‌لو. به ابزار بودن رسانه در این زمینه که میتونه فرصت‌ها و تهدیدهایی داشته باشه برای ما اشاره کردن. فضای مجازی برای نهاد مذهب فرصت آور از نظر شما یا تهدیدزا، و به صورت خاص فرصت‌ها و تهدیدهای اون رو چی میدونی؟
بله، عرض کردم خدمتون تو فراز قبلی که فرصت‌های خب خیلی زیادی رو در اختیار میذاره فضای مجازی، که مهمترینش سهولت در ارتباطاته، چه ارتباطات داخل مرزی و ارتباطات برون مرزی، از خرید و به اصطلاح دانلود محتواهای دینی گرفته تا بازدید از اماکن دینی، جستجوگرهای دقیق‌تری که در اختیار هست، شنیدن و در اختیار گرفتن صدا، فیلم و محتوای چند رسانه‌ای از رهبران دینی، مبلغین و مروجان دینی جزو فرصت‌هایی است که در اختیار گذاشته. اما بیشتر تمایل دارم چون به سمت بیان مضراتش هم بریم تو این حوزه. ببینید در فضای مجازی دین به شکل شبکه محور تبلیغاتی شکل گرفته، شبکه محور بودنی که انتخاب خود اعضا هم هست. اساسا دین شبکه محور انتخابی، من با افرادی که با جریان فکری خودم هم سلیقه هستند رو به عنوان افراد مورد ارتباط به اصطلاح تشکیل میدم و نهایتا به یه شبکه ای از این فعالیت میرسیم. آنچه که به نظر میرسه ما یه درگیری بین سنت‌های دینی و حتی قرائت‌های دینی داخل یک دین رو در فضای مجازی الان شاهد هستیم و حتی دقیق‌تر و بیشتر هم خواهد شد تو این حوزه، به دلیل اینکه ما ذاتاً در فضای مجازی یه بحران هویت داریم که افراد با نقاب‌های دیگری ظاهر میشن و میتونن یک سری جملات یا محتواهایی که بعضن حالا خیلی هم شاید اعتقاد نداشته باشن ولی به سمت این درگیریه و خشونت و قرائت‌های مختلف از دین حرکت بکنن. نکته دیگه این که افراد غیر متخصص در این حوزه به شدت ورود پیدا کردن. خانم دکتر نصیر اشاره کردن که نبود یا خلأ حضور افراد متولی باعث شده که افراد غیر آگاه در این حوزه سکاندار بشن. نکته دیگری که باز ما داریم این که در اینترنت و به طور کل در فضای مجازی زمان به مفهوم زمان قبلی نیست و 7 در 24 در اختیار همه افراد هست این فضا. چون زمان در این فضا وجود نداره، نگرش ها تغییر پیدا میکنه. یه نکته مهمتری که باز میتونیم کمک بکنیم تو این مسئله و یه جورایی به اون سوال قبلی شما هم برمیگرده، بحث تبلیغات در فضای مجازی است. ببینید تو فضای مجازی عمده دارایی داشتن مراجعه کننده که تحت عنوان یوزر یا فالوور تو پلتفرم‌های مختلف شناخته میشه، این به عنوان مهمترین و اصلی ترین داراییه که از قبال اون میشه ثروت تولید کرد، درآمد تولید کرد و عمده این فعالیت‌های خاصی که انجام میگیره برای جذب مخاطبان بیشتر و افرادی که دنبال کننده های بیشتر رو پی بگیرن به دلیل اون وجهه تبلیغاتیشه. تبلیغات سنتی دین در فضای مجازی با المان‌های خاص خود فضای مجازی پاسخگو نیست و فرد هم دنبال درآمد بیشتر تو فضای مجازی میگرده و داشتن این درآمد بیشتر منوط به افرادی هستن که پر مخاطب و بیشتر بهش مراجعه بکنن. طبیعتاً اینجا میره دنبال قرائت‌های خاص، نادر، یه چیزی که تا حالا نشنیدیم و بعضاً هم غیر متقن، غیر صحیح، میریم سراغ اون. اینه که این مضراتیه که تو این فضا به وجود میاد. و نکته پایانی که باز من میتونم اشاره کنم در حوزه دین، متون و منابع دینی ما در قبل از فضای مجازی تقریبا متون پایداری بود، اما در فضای مجازی متون و محتواهای چند رسانه‌ای به صورت صوت و فیلم و اینا که تولید میشه عنوان تبلیغ و ترویج مذهب، این پایداری نداره. امروز هست، ممکنه یک ماه دیگه این محتوا کلن حذف شده باشه. برای این فرصت نقد این محتوا رو به طیف‌های روبرویی تر خودش نمیده، صرفا میاد و رد میشه. مثل اون سنت نیست حالا یه کتابی نوشته بشه بعد مثلا 5 سال یه کسی بیاد اون کتاب رو نقد بکنه و از این مسائل. اینا مضراتیه که ممکنه در حوزه دین ما رو درگیر خودش بکنه. راهکارش هم باز اشاره میکنیم که همون بحث آموزش هم سطح اجتماعی مردمه که وظیفه انجمن سواد رسانه ایران هم هست که سطح آگاهی مردم بیاد بالا که هر چیزی رو در فضای مجازی میبینن لزوما به مفهوم قبول کردنش نیست. نمونش هم همین ماجرای فیک نیوزی که به یه ترند خاصی تبدیل شد. نکته دوم هم حضور افراد متخصصی که حرفه‌ای و آگاهانه هستند در این حوزه بیان فعالیت بکنن و مردم هم برای رفع نیازهاشون تو اجتماعات فضای مجازی به اون افراد مراجعه بکنن. این دوتا راهکار به نظرم بخش اعظمی از مشکلات ما را حل خواهد کرد.
تشکر میکنم. سرکار خانم نصیری، شما چه فرصتها و تهدیدهایی رو در این زمینه میتونید بهش اشاره کنید؟
اینکه ما نیاز داریم به اینکه تحت هر شرایطی، نه در حوزه دین بلکه در همه حوزه ها، مخاطبین رو آموزش بدیم و هوشمندشون بکنیم نسبت به محتواهای رسانه‌ای و آن چیزی که دریافت میکنن نگاه دقیق تری داشته باشن و نگاه چند وجهی تری داشته باشن. ببینید میزان اطلاعاتی که بنده شما و همه شنوندگان در طول یه روز داریم دریافت میکنیم، اطلاعات رسانه‌ای برابری میکنه با کل اطلاعاتی که یک انسان قرن 18 هم در طول عمرش دریافت میکرده. خب ببینید تعدد در واقع اطلاعات، سرعت انتشار اونها و فعل و انفعال، یعنی شما اساسا امکان تعمق روی مسائل هم ازت گرفته میشه به خاطر اینکه مدام از این محتوا مجبور هستیم برین در محتوای دیگه، شبکه‌های اجتماعی مختلف که دارین باهاش کار میکنین، بنابراین فرصت فکر کردن رو ندارین. برای همینه که ما معمولا مطرح میکنیم که همه محتواها هم از دینی، سیاسی و حوزه‌های مختلف، حتما باید از سوی مخاطب چند سوال ثابت در مواجهه باهاش مطرح بشه و پرسیده بشه. اینجا اگه ما این مهارت رو مثل رانندگی کردن میمونه به مخاطبمون یاد بدیم، این حالا پشت هر در واقع فرمون هر ماشینی که بشینه کمتر ممکن هستش که با خطرات و چالش‌هایی که این فضا ممکنه برش ایجاد بکنه مواجه بشه. قطعاً در حوزه مزایا و معایب این فضا اگر بخوایم صحبت بکنیم، اول از همه عادی سازی یک سری از موارد هست که حالا در حوزه دین دیگه عادی شدن روابط افراد با همدیگه بدون داشتن مرزهای مشخص در واقع میتونه باشه. سبک‌های خاصی از زندگی که در سبک زندگی ایرانی و اسلامی ما در واقع جایگاهی نداره باب میشه. اینها همه قرائت‌های مختلفی که ما